شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به تاریخ پنجشنبه 27 روز از شهریور ماه سال 1404 من رایا ملکی به شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی چکیده از آنچه در این برنامه رو خواهید شنید برای شما ارائه میکنم. ابتدا هشدار مقام های اروپایی به ایران، اونها گفتن جمهوری اسلامی هنوز اقدامات لازم برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماجرا انجام نداده. از امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان خواهید شنید. حمله به یکی، حمله به هر دوست. و صدور احکام سنگین از اخراج تا بازنشستگی و تبعید برای فعالان صنفی معلم. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهدی شاهباز. مهدی درود بر شما.
با سلام و وقت بخیر. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد که رضا آذرکیش از بسیجیان بومی طرح امنیت در ایران شهر به ضرب گلوله کشته شد. در ادامه آمده است که تلاش برای دستگیری عوامل این حادثه ادامه دارد. پیشتر نیز خبرگزاری‌های داخلی روز پنجشنبه کشته شدن ابراهیم فضیلتی، فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرده بود. او روز 25 شهریور در حمله افراد مسلح به شدت مجروح شد و ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. به گزارش وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همان روز گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جیش العدل در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. جامعه جهانی بهائیان که مرکز آن در بروکسل است با صدور بیانیه‌ای از احضار 6 زن بهائی مقیم همدان برای اجرای احکام زندان خبر داده است. بر اساس این بیانیه و گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری، در ابلاغیه‌هایی که در روزهای 12 و 13 شهریور صادر شده از این زنان بهائی خواسته شده ظرف 10 روز برای تحمل مدت حبس خود در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان حاضر شوند. ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین دخت احدزاده و ژاله رضایی که در آبان 2 سال پیش بازداشت شده بودند در آذر ماه همان سال با قرار تأمین کیفری آزاد شدند. اما دادگاه آنها را به اتهام عضویت در جامعه بهایی و آموزش و تبلیغ آیین بهاییت در مجموع به 39 سال حبس محکوم کرد و اکنون باید برای اجرای حکم خود را معرفی کنند. بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله 18 کارشناس سازمان ملل و 135 نماینده پارلمان اروپا هدف قرار دادن جامعه بهائیان ایران به ویژه زنان بهائی از طرف جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا امروز پنجشنبه در مورد سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در بریتانیا توافق بزرگی امضا کردند. بر اساس گزارش‌ها هزاران شغل و میلیاردها دلار سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و انرژی هسته‌ای را این قراردادها به همراه خواهند داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در آخرین روز سفرش به بریتانیا در دیداری با کیر استارمر همچنین در مورد تعرفه‌های فولاد و موضوعات پیچیده‌ای از جمله جنگ‌های اوکراین و غزه گفتگو کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با چارلز سوم پادشاه بریتانیا و ولیعهد این کشور دیدار کرد و در یک مهمانی رسمی شام تأکید کرد که روابط آمریکا و بریتانیا خدشه‌ناپذیر و ابدی است. روز پنجشنبه امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو در مورد الحاق مناطقی از کرانه باختری یا همه آنها به اسرائیل هشدار داد. امارات متحده عربی اسرائیل را به کاهش سطح روابط دیپلماتیک تهدید کرده و خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع خود گزارش داده که فراخواندن سفیر این کشور از اورشلیم یکی از گزینه‌های امارات است. ماه گذشته هم امارات متحده عربی به اسرائیل هشدار داد و اعلام کرد که طرح الحاق کرانه باختری خط قرمز این کشور است. 5 سال پیش امارات متحده عربی با امضای پیمان ابراهیم روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی خود با اسرائیل را آغاز کرد. در جنگ سال 1967 میلادی اسرائیل کرانه باختری و شرق بیت المقدس را اشغال کرد، ولی جامعه جهانی حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را غیرقانونی می‌داند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه طی مراسمی در ریاض پیمان دفاع امنیتی بین دو کشور امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این پیمان امنیتی در بحبوحه تنش‌های فزاینده در منطقه همکاری امنیتی دو کشور در دهه‌های گذشته را به شدت تقویت می‌کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده که هر تهاجمی علیه پاکستان یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور به شمار می‌رود. یک مقام ارشد عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این پیمان واکنش به کشورها و یا وقایع مشخصی نیست، بلکه نهادینه‌سازی همکاری عمیق بین دو کشور است. این مقام عربستان که نخواست نامش فاش شود، بدون اشاره مستقیم به حمایت هسته‌ای پاکستان از کشورش گفته است این پیمان دفاعی توافقنامه‌ای جامع و گسترده است که تمام زمینه‌های نظامی را شامل می‌شود. احمد اشعر رئیس جمهوری موقت سوریه میگوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. احمد اشعر روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر بر اجرای آن باشد. روز گذشته وزیر خارجه سوریه، وزیر امور راهبردی اسرائیل و نماینده آمریکا سومین دور از مذاکرات مستقیم برای مذاکره بر سر جزئیات این پیمان امنیتی را در لندن برگزار کردند. در پیشنهاد اسرائیل خروج تدریجی نیروهای این کشور از سوریه و تعیین منطقه پرواز ممنوع از دمشق تا مرز اسرائیل پیش بینی شده است. سوریه هم سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها با اسرائیل است.
سپاس از مهدی طاهباز که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مقام‌های اروپایی روز چهارشنبه به ایران هشدار دادند که هنوز برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماشه که به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران اقدامات لازم را انجام ندادند. وزارت امور خارجه آلمان تاکید کرده ایران باید مذاکرات را از سر بگیره، اجازه بازرسی از سایت‌های حساس را بدهد و درباره ذخایر اورانیوم یا غنای بالا با غنای بالا پاسخگو باشه. بیشتر بشنوید از گناز اسفندیاری.
هشدار جدید به تهران از سوی وزارت خارجه آلمان و اتحادیه اروپا پس از تماس تلفنی روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد. خانم کالاس در بیانیه هشدار داد روزنه برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک در مورد مسئله هسته‌ای ایران به سرعت در حال بسته شدن است. او افزود ایران باید گام‌های معتبری برای رسیدگی به خواست‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان بردارد و این به معنای نشان دادن همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای بدون تأخیر است. وزارت خارجه آلمان نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران هنوز اقدامات منطقی و دقیق لازم برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد را انجام نداده است. وزارت خارجه ایران درباره تماس تلفنی عباس عراقچی با همتایان اروپایش اعلام کرد که او در این تماس گفته است ایران برای رسیدن به یک راه حل منصفانه و متوازن که بر اساس منافع متقابل باشد آمادگی دارد. ایران و آژانس پیش از این به توافقی دست یافتند که به موجب آن به این نهاد ناظر سازمان ملل اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران داده می شود و تهران باید در مورد محل نگهداری تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد. هنوز مشخص نیست که ایران چه زمانی این گزارش را ارائه خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه از تهران خواست تا اجازه بازرسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک ایران را بدهد تا بتوان تایید کرد که دیگر هیچ برنامه غنی‌سازی وجود ندارد. به گفته او، ایران پیشنهادات اولیه‌ای برای بحث درباره گام‌های بعدی ارائه کرده است. اما آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف می‌دانند که اطمینان یابند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور صلح‌آمیز است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در خرداد و تیر ماه منجر به بمباران مراکز هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا شد و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده 60% تهران که نزدیک به سطح تسلیحاتی است را در حاله از ابهام فرو برد. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان این ذخایر تا پیش از جنگ به 440 کیلوگرم رسیده بود. روند اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا سنپ‌بک در پایان ماه سپتامبر اجرایی خواهد شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل با توقف آن موافقت کند. استفاده از سازوکار ماشه احتمالاً تنش‌ها بین ایران و غرب را افزایش خواهد داد.
گلناز اسفندیاری از هشدار سوز اروپایی برجام گفت این کشورها هشدار دادن که ایران هنوز گام‌های لازم رو برای اجرای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه بر نداشته. به هر حال روزنه‌ها برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک در مورد مسئله هسته ایران به سرعت در حال بسته شدن. این پرسش مطرح میشه در این میان که رویکرد اروپا صرفاً بر تشدید فشار و تحریم استوار خواهد بود یا هنوز امکان یک راه حل دیپلماتیک وجود داره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا رو جویا شده.
به نظر من کشورهای اروپایی به این درک رسیدن که شاید الان با اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه گرفته و این ضرب العجل مکانیزم ماشه، شاید بهترین شرایط برای اونها است که فشار رو بر جمهوری اسلامی از گذشته بیشتر بکنن و حرفشون هم خب الان دقیقا این هست که این توافقی که هفته گذشته در قاهره امضا شده بین آقای روسی و آقای عراقچی همون قدم اولیه بوده دیگه. ما هنوز مثلا اجازه دیدار واقعی رو ندیدیم که بازرسان آژانس بتونن به تهران بیان یا تهران پاسخ بده به اون سوالهایی که راجع به ذخایر اورانیوم غنی شده هست و غیره. و لذا قابل درک است که کشورهای اروپایی حاضر نیستن که پاشون رو از روی پدال بردارن و هنوز دارن ایران رو تهدید میکنن که مکانیزم ماشه تا دو هفته دیگه فعال خواهد شد، به این امید که تهران یه مقدار تجدید نظر بکنه، شاید در میزان همکاری که داره با آژانس میکنه یا تن بده به خواسته هایی که این کشورهای اروپایی میخوان. در حال حاضر خیلی نمیشه به یک نتیجه برد برد برای دو طرف اطمینان داشت، به نظر من به این خاطر که ایران در یک مخمصه واقعا جدی قرار گرفته و اون نمیده. خب این دو هفته اصلا بازگشت مکانیزم ماشه است، ولی بعدش چی و در ازای هر کدوم باید چه امتیازاتی بده؟ یعنی یه به عبارت میشه گفته باید تصمیم بگیرن بین انتخاب بد یا بدتر، و اینجا هست که به نظر میاد نقاط فلج سیاسی هست و تصمیم گیری برای تهران که چه شکلی میخواد پاسخ بده. حالا آیا این که هفته آینده مثلا آقای پزشکیان با دست پوری قرار به نیویورک بیاد و پیشنهادهایی رو اونجا در حول و حوش جلسه انتظار سالانه سازمان ملل مطرح بکنه که یه مقدار بتونه فرمول این مسئله رو عوض بکنه رو باید ببینیم که اتفاق خواهد افتاد.
آقای بروجردی، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کردید. با توجه به توافق اخیری که صورت گرفت بین ایران و آژانس در قاهره و با توجه به تهدیداتی که الان اروپایی‌ها مطرح کردند، آیا آژانس میتونه در اینجا وارد بشه و یک تعاملی رو بین ایران و اروپا بر سر دست کم تمدید مکانیزم ماشه ایفا کنه؟
به شرطی که اون خواسته های اساسی که هم آژانس و همین کشور اروپایی مطرح کردن واقعا جامعه عمل به خودش بگیره. میدونین همونجوری گفتم اون سوالات کلیدی اگر پاسخ داده نشه نمیشه امیدوار بود. متاسفانه چون این متن توافق قاهره هم منتشر نشده، ما دقیقا نمیدونیم که ایران به چه خواسته هایی رو قبول کرده، چه جدول زمانی رو برای اعمال کردن این خواسته ها در نظر گرفته. هیچ کدوم از اینا مشخص نیست و از این بابت است که خیلی نمیشه خوشبین بود به اینکه واقعا آژانس بتونه ایفای نقش جدی بکنه. به هر حال به نظر میاد که اون کشورهای اروپایی به اندازه کافی توان دارن، قدرت دارن در آژانس که با تن ندادن تهران به این خواسته ها بخون مکانیزم ماشین رو فعال بکنه.
آقای بروجردی، با اینکه رسما آمریکا در برجام حضور نداره، اما در ماه‌های اخیر بارها وزیر خارجه آمریکا درباره مکانیزم ماشین با سه کشور اروپایی مشورت کرده، حتی شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه هم خواستار فعال شدن مکانیزم ماشین شدند. حالا این پرسش مطرحه که چقدر اروپایی‌ها در قبال فعال شدن مکانیزم ماشین استقلال عمل دارند و تا چه اندازه تابع سیاست‌های آمریکا هستند؟
بله، درک من این است که امریکا اگر حضور فیزیکی نداره در اتاق مذاکره، ولی روحش در اونجا هست و روح سنگینی هم هست. من درکم این است که کشورهای اروپایی نه تنها در مورد ایران، بلکه میبینیم در مورد غزه، در مورد جنگ اوکراین هم آنچنان استقلال رأی خاصی رو نشون نمیدن، شاید به خاطر نگرانی که از عکس العمل آقای ترامپ دارن. بنابراین بله، فکر میکنم که این فشار سناتورهای جمهوری‌خواه و دولت خود آقای ترامپ و این به اصطلاح ابراز عدم اشتیاقی که داره نشون میده بابت مذاکره، چیزهایی نیست که تنظیم نشده باشه با کشورهای اروپایی برای اینکه بتونن به اصطلاح بیشترین امتیازها رو از دولت ایران بگیرن در این راستای مذاکره.
آقای بروجردی، مقامات ایران تهدید کردند که در صورت فعال شدن رسمی مکانیزم ماشه، اروپایی‌ها برای همیشه نقش خودشون رو در مسئله پرونده هسته‌ای ایران از دست میدن. آیا بودن یا نبودن اروپایی‌ها در پرونده هسته‌ای ایران مهم هست؟ یا به عبارتی آیا اروپایی‌ها نقش سرنوشت سازی در پرونده هسته‌ای ایران دارند؟
من تعبیرم این است که اروپایی‌ها واقعاً نقش سرنوشت سازی در این مسئله ندارند. یعنی این دعوا واقعیتش این است که دعوای عمدتاً امریکا بوده با ایران و به خاطر توانایی‌هایی که امریکا داره، کشورهای اروپایی هم بیشتر دنبال رو خواهند بود، دنبال روی تصمیم کاخ سفید خواهند بود، تا اینکه با استقبال رأی مثلا بخوان در مقابل امریکا موضعی متفاوت اتخاذ بکنن در رابطه با مسئله اتمی ایران. بنابراین اینکه وزیر امور خارجه ایران به اروپایی‌ها بگه شما دارین نقشتون بی‌ارزش میشه، فلانی نرفا، میتونه به هر حال حرفای برای پولومیک سیاسی خوب باشه یا برای مصرف داخلی در ایران استفاده بشه، ولی واقعیتش اینه که تغییری در معادله نخواهد داد. معادله به هر حال یک مسئله قدرت هست و اینکه آیا شما تن میدین به این خواسته ها یا نمیدین، و اون وقت در قبال اون چه امتیازاتی رو مجبورین بدین. ببین، به نظر میاد که ایران عملاً، من فکر میکنم که به این درک رسیده که حتی مکانیزم ماشه فعال نشه، حتی این تحریم ها بر نگرده، از امامزاده اروپا معجزه بر نخواهد خواست. یعنی مثلا که این شرکت های بیمه یا نفتی اروپا نیستن که خواهند اومد و در بازار ایران نقش بازی میکنن، حتی اگر ایران به اون توافق هایی که اونو مد نظرشون هست برسن. از سوی دیگه این هم یک مشکل عدیدهی دیگه ما بغیر از مسئله اتمی داریم و اون است که خب خواسته های حد اکثری که امریکا داره مطرح میکنه، مثل عدم حمایت از نیروهای منطقه‌ای، مثل مسئله برد موشک های ایران و غیره، اون هم میتونه واقعا شرایط رو برای هر گونه مذاکره مشکل کنه. برای همین است که من فکر میکنم حتی مهمتر از مذاکره ایران با این چه کشور مهم اروپایی، مذاکراتی است که باید با خلاصه کت خدای سیاست بین الملل یعنی امریکا صورت بپذیره که بعد بتونه تبعاتش با کشورهای اروپایی هم بخوان رعایت کنه.
میرصاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از هشدار سه عضو اروپایی برجام به تهران گفت و اینکه به هر حال در میانه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از گسترش دامنه درگیری‌ها در خلیج فارس، پاکستان و عربستان سعودی یک پیمان دفاعی استراتژیک امضا کردند. توافقی که حمله به هر یک از طرفین رو حمله به هر دو کشور تلقی میکنه و میتونه موازنه امنیتی در خاورمیانه و جنوب آسیا رو دستخوش تغییر کنه. گفتگو داشتم با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر سیاسی این کشور، و از او پرسیدم که این پیمان دفاعی آیا صرفاً یک توافق سیاسی نمادینه یا ضمانت اجرایی داره.
شهباز شریف در عربستان سعودی طور استقبال شد که کم نظیر بود. یعنی وقتی که تیاره شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در فضای عربستان شد، توسط جیت ها استقبال شد، مانند که یک وقتی دونالد ترامپ شد. دوم، قرارداد امنیتی که بین عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، یعنی گفته شد که تعرض جنگ بین دو کشور بر یکی دیگر است. یعنی کسی به پاکستان تعرض بکنه گویا سعودی کرده، اگر به سوریه تعرض کرده به پاکستان کرده. این میتونه سه پیام عمده داشته باشه. پیام اول یک التماتومی به هندوستان که اگر شما به پاکستان حمله میکنین ما با پاکستان هستیم. یک دوم یک التماتومی به طالبان افغانی بخاطر از اینکه اگر شما جنگی میخواین به پاکستان بکنین عربستان سعودی با همه اقتصاد و سلاحی که داریم ما در پشت پاکستان قرار داد. یک نوع اخطاری به کشورهای منطقه به دفاع از پاکستان. اما عمده ترین حرفی که باید ما بزنیم به اروپا باور داشته باشیم این چالش میتونه برگرده به سیاست های قطر. قطر از اخوان المسلمین حمایت میکنه و عربستان سعودی از سلفی ها و وهابی ها حمایت میکنه. بنان میخواهند که در مقابل نقش برازنده قطر صد ایجاد شده این منطقه که عربستان سعودی میخواهد جایگاه خود پیدا کنه. این بازی بزرگی است و به نفع پاکستان است و به نفع عربستان سعودی است هر دو.
اشاره کردید که اخطار به کشورهای مثل هند، طالبان یا قطر هستش. به هر حال ما در شرایطی هستیم که خاورمیانه در التهاب هستش و اسرائیل هم به ایران و هم به قطر حمله کرده. آیا فکر میکنین این توافق پیامی هم داره برای تهران یا حتی اسرائیل؟
برای تهران هم پیامی داره چون تهران به قطر نزدیک است. پیامی هم داره به نحو اسرائیل. پیامی به قطر به این خاطر داره که روابط عربستان سعودی با قطر خوب نیست. ما اخوان مسلمین سلفیار گفتم. پیام عمده برای هند و برای افغانستان است به خاطر اینکه پاکستان از طرف افغانستان از طرف تی تی پی به طالبان افغانی تهدید میشه و همچنین از طرف هند تهدید میشه. این پیام عمده تر به هند و به افغانستان است تا اندازه هم به قطر.
به هر حال پاکستان درگیر بحران های داخلی هستش و همچنین تنش با هند. فکر میکنید که در این شرایط توان این که در این چارچوب این پیمان قرار بگیره رو داره؟
پاکستان از نگاه سلاح و مهمات و از مسائل جنگی قوی است اما پول ضرورت داره. پول عربستان سعودی و قول اقتصادی میتونه به پاکستان بسیار پول بده. پاکستان اگر پول داشته باشه یعنی امکانات داشته باشه کارهای بسیار کرده میتونه. اضافه تر از 180 میلیون نفوذ داره، تقریبا اردوی اضافه تر از 1 میلیون اردو داره ولی به پول کار داره. به پول که عربستان سعودی میخواهد در منطقه یک بازی نوعی را رقم بزنه، بازی نوعی که نقش عربستان سعودی کلیدی باشه در قضاهای آسیای میانه.
فکر میکنید آیا این میتونه چیزی شبیه ناتو یا حتی پیمان بغداد باشه؟ میشه ما با اونو مقایسش کنیم؟
شانگهای یک پیمان داره، ناتو یک پیمانی داره، قبلا ورشو یک پیمان داشت. این میتونه که اجالتاً پیمان بین دو کشور هر دو تا، یک قول اقتصادی و یک قول نظامی و نفوذی منطقه مطرح شد. اما امکانی از این هست مانندی که اول تاسیس شد شانگهای با تعدادی محدودی حالا تعدادش به 12-13 کشور رسید. امکان این میده که این پیمان انکشاف پیدا کنه، کشورهای دیگری بپیوندن، مثلا آستاست سوریه بپیونده، پیشبینی است، شاید عراق بپیونده، شاید امارات متحده عربی بپیونده. این نوع پیشبینی میشه اما تا فعلا خوب برید بین دو کشور است.
آقای سعیدی با توجه به نقش کلیدی عربستان در خلیج فارس آیا این پیمان امنیت جمعی شورای همکاری خلیج فارس رو تقویت میکنه یا نشانه ای از ناامیدی ریاض از توان اون شورا؟
ملک محمد بن سلمان علاقمند است که بزرگی کشورهای عربی را به عهده داشته باشه. فکر میکنم که بازی های منطقه‌ای را تغییر میده ولی در دراز مدت، یعنی کمک مالی و پولی عربستان سعودی که قول اقتصادی است و نظامیگری پاکستان میتونه به بعضی منطقه تاثیر بذاره. از این پیام هندوستان اظهار تشویش میکنه و طالبان افغانی هم باید سخت تشویش کنه.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر سیاسی از توافق و امضای قرارداد دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان گفت این توافق تنها چند ماه پس از اون اتفاق افتاد که در ماه مه سال جاری زد و خوردی در نقطه صفر مرزی هند و پاکستان چند روز به طول انجامید و هر دو طرف دست کم 70 کشته به همراه داشتند و اینکه خبرگزاری فرانسه گفته ریاض در خاموش کردن آتشی که میان هند و پاکستان این هر دو قدرت اتمی شعله میکشید رو نقشی کلیدی داشته در آرام کردنش.
به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
به هر حال شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم همراهی کنید. در اینستاگرام رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو ببینید. در وبسایت ما میتونید خبرها رو بلندتر بخونید، ببینید و بشنوید. به شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا است. اما روز چهارشنبه فرانسه فیلم یک تصادف ساده ساختگی جعفر پناهی رو به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی انتخاب کرد. این برای دومین سال پیاپی که کشورهای اروپایی ساخته‌های سینماگران منتقد ایرانی رو به عنوان نمایندگان خود در اسکار انتخاب می‌کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
خیز دوباره جعفر پناهی برای دریافت جایزه معروف اسکار. 30 سال پس از آن که برای اولین و آخرین بار یکی از فیلم‌هایش بادکنک سفید از سوی ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. حالا او به نمایندگی از فرانسه با آخرین ساختنش یک تصادف ساده از مدعیان جدی دریافت جایزه معتبر اسکار است.
ببین با من چیکار کردی؟ چه صافت اشغال؟ اقبال پا قشنگه؟
جعفر پناهی در فیلم یک تصادف ساده داستان گروهی از زندانیان سیاسی سابق را روایت می کند که اتفاقی بازجو و شکنجهگر سابقشان را اسیر کردند و حالا در اتومبیلی در تهران به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که با این بازجو چه کنند.
فقط می خوام کمکم کنید ببینم خودشو یا نه.
که پاگو را زر آورده اینجا
گولی
یه باز کن دیگه اینا
خب اول باید مطمئن بشیم
تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده.
چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئول باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست.
فیلم این پرسش بنیادی را مطرح می‌کند که آیا مخالفان هم باید مثل حاکمان خشونت بورزند؟
کجا بره زندگی منو بگو خشیده حالا هم بره؟ من یکی تا نفرم خودش یعنی دست بردار نیستم.
چه شده؟
واقعا که بده اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم.
به این پایینه یه وقت بدین هم همونو اعدام بکنه.
یک تصادف ساده با دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره کن نامش را به عنوان یکی از مدعیان جدی جوایز سینمایی سال مطرح کرد و از همان زمان پیش بینی میشد از سوی کشوری جز ایران به آکادمی اسکار معرفی شود، چرا که بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهادی که بر فرایند انتخاب نماینده هر سال ایران نظارت میکند زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است و هیچگاه ساخته های فیلمسازان منتقد و مخالف را در سالهای گذشته به بهانه نداشتن پروانه نمایش به آکادمی اسکار معرفی نکرده است. امسال هم فیلم علت مرگ نامعلوم از سوی کمیته معرفی شده از سوی بنیاد فارابی به عنوان نماینده ایران معرفی شد.
این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتم همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هستی که
سال گذشته فیلم دانه انجیر معابد ساخته ی محمد رسولوف که مانند یک تصادف ساده بدون دریافت مجوز و به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده بود به نمایندگی از آلمان به آکادمی اسکار معرفی شد و تا 5 نامزد نهایی این بخش هم پیش رفت. حالا برای دومین سال پیاپی فیلمی ساخته ی فیلمسازان ایرانی نه به نمایندگی از کشور ایران بلکه به نمایندگی از یک کشور اروپایی بختش را برای دریافت مجسمه معروف اسکار می آزماید. اتفاقی که درخواست ها از آکادمی اسکار برای بازنگری در قوانینش را بیشتر می کند. خود آقای پناهی ساعتی پس از اعلام نام فیلمش به عنوان نماینده فرانسه در جشنواره بوسان کره جنوبی از آکادمی اسکار خواست با تجدید نظر در قوانینش اجازه ندهد حکومت‌ها بر فرایند انتخاب نماینده هر کشور در بخش بهترین فیلم بین‌المللی نظارت کنند. آقای پناهی با اشاره به فیلم آفسایدش که سال 2006 با وجود شانس زیاد از سوی ایران برای شرکت در رقابت‌های اسکار آن سال انتخاب نشد گفت آکادمی باید راهی پیدا کند تا فیلمسازان را به حکومت‌هایشان مرتبط نکند. به گفته او همه فیلمسازانی که مستقل هستند باید دور هم جمع شوند و راهی پیدا کنند تا وقتی می‌خواهند فیلم‌های خود را به آکادمی اسکار معرفی کنند با این نوع مشکل با دولت کشور خود مواجه نشوند.
از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی.
موفقیت های جهانی فیلم یک تصادف ساده ادامه دارد و جعفر پناهی همراه فیلمش در جشنواره‌های مختلف دور دنیا حاضر می‌شود. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود فیلم یک تصادف ساده هم از مدعیان جدی دریافت اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2026 باشد که برندگان امسالش روز 24 اسفند معرفی خواهند شد.
بابک غفاری آذر از یک تصادف ساده گفت. فیلم جعفر پناهی که فرانسه اعلام کرده به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی انتخاب کرده. خب به نیمه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان ما رو همراهی میکنید و شنونده ما هستید. بار دیگه باز میگردیم با مهدی طه‌باز تا سرخط خبر رو بشنویم.
با سلام و وقت بخیر. دو کافه رستوران در تهران به دلیل آنچه تخلفات متعدد عنوان شده توسط اداره اماکن پلمب شدند. به گزارش خبرگزاری فارس و بنابر اعلام پلیس اطلاعات تهران، کافه رستوران سویت لانج واقع در یک مجتمع تجاری تهران به دلیل سرو مشروبات الکلی و آنچه برهنگی و رقص‌های مختلف توصیف شده و کافه رستوران بانیچو واقع در خیابان ستارخان به دلیل کشف 6 لیتر مشروبات الکلی و برگزاری مهمانی‌های مختلط پلمب شدند. قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد که رضا آذرکیش از بسیجیان بومی طرح امنیت در ایران شهر به ضرب گلوله کشته شد. در ادامه آمده است که تلاش برای دستگیری عوامل این حادثه ادامه دارد. پیشتر نیز خبرگزاری‌های داخلی روز پنجشنبه کشته شدن ابراهیم فضیلتی فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرده بودند. جامعه جهانی بهائیان که مرکز آن در بروکسل است با صدور بیانیه‌ای از احضار 6 زن بهائی مقیم همدان برای اجرای احکام زندان خبر داده است. بر اساس این بیانیه و گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری در ابلاغیه‌هایی که روزهای 12 و 13 شهریور صادر شده از این زنان بهائی خواسته شده ظرف 10 روز برای تحمل حبس خود در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان حاضر شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا امروز پنجشنبه در مورد سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بریتانیا توافق بزرگی امضا کردند که بر اساس گزارش‌ها هزاران شغل و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و انرژی هسته‌ای را به همراه خواهد داشت. و روز پنجشنبه امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو در مورد الحاق مناطقی از کرانه باختری یا همه آن به اسرائیل هشدار داد.
سپاس از مهدی طه‌باز.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها بین اسرائیل و سوریه تشدید شده. رهبر جدید سوریه از احتمال دستیابی به توافق در روزهای آینده خبر داده و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم بخشی از جزئیات پیشنهاد اسرائیل رو که هنوز از طرف سوریه پذیرفته نشده منتشر کردند. بشنوید از جمشید زند.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه همزمان با نشست نمایندگان کشورش اسرائیل و آمریکا در لندن گفت مذاکرات برای امضای پیمان امنیتی ممکن است در چند روز آینده به نتیجه برسد. پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه در صورت نهایی شدن به درگیری‌های دو کشور پس از سرنگونی حکومت بشار اسد پایان می‌دهد. خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود در اسرائیل، آمریکا و سوریه گزارش دادند که بر اساس این پیمان امنیتی اسرائیل از مناطقی در سوریه که در چند ماه اخیر تصرف کرده به تدریج خارج می شود. تعیین منطقه غیر نظامی بین دو کشور بر پایه قرارداد صلح 1974 و توقف حملات هوایی اسرائیل به سوریه از دیگر مفاد این پیمان امنیتی هستند. به گزارش آکسیوس اسرائیل جزئیات پیشنهاد خود از جمله نقشه منطقه غیر نظامی را که از جنوب غرب دمشق تا مرز اسرائیل امتداد می‌یابد به سوریه داده است. پیشنهاد اسرائیل مشابه تفاهم صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979 است، یعنی تعیین مناطق مختلف امنیتی و غیر نظامی در سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنون در بخشی از حریم هوایی آن کشور. به گزارش آکسیوس بر اساس پیشنهاد اسرائیل هواپیماهای سوری نمیتوانند در حریم هوایی آن کشور بین دمشق و مرز اسرائیل پرواز کنند و اسرائیل در نظر دارد با حفظ این کریدور هوایی در صورت نیاز از آن برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. بر اساس این پیشنهاد بخشی از خاک سوریه در جنوب غرب آن کشور به 3 منطقه تقسیم می شود و ارتش سوریه در سطوح مختلفی می تواند نیروی نظامی و تسلیحات خود را در این مناطق مستقر کند. در مناطق همجوار با اسرائیل نیروها و تجهیزات جنگی سوریه اجازه حضور ندارند، ولی پلیس سوریه و نیروهای امنیت داخلی می توانند در این مناطق فعالیت کنند. چند ماه پیش درگیری بین دو روزی‌های سوریه و قبایل محلی در جنوب آن کشور به ورود نیروهای اسرائیل و سوریه به این منطقه و کشته شدن صدها نفر از طرفین منجر شد. به گزارش رویترز در این پیمان امنیتی تعیین سرنوشت بلندی‌های جولان که در سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد به بعد موکول شده است. به گزارش آکسیوس، سوریه هنوز به پیشنهاد اسرائیل که چند هفته پیش آن را دریافت کرده پاسخ نداده و سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح بین اسرائیل، سوریه و همسایگان آن ادامه می‌دهد. همزمان با این تحولات روز چهارشنبه اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه پس از گفتگو با وزیر امور راهبردی اسرائیل و نماینده آمریکا راهی واشنگتن شد تا با قانونگذاران ایالات متحده درباره لغو تحریم‌ها گفتگو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که کاخ سفید واشنگتن در تلاش است با رسیدن به یک توافق نسبی تا نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل که در اواخر ماه جاری میلادی آغاز می شود این فرصت را به وجود آورد تا دونالد ترامپ بتواند رسیدن به یک پیشرفت مهم در مذاکرات بین اسرائیل و سوریه را اعلام کند.
جمشید زند گزارش داد صدور و تایید احکام سنگین اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، تبعید و زندان برای فعالان صنفی معلمان در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید. تشکل‌های صنفی معلمان این احکام رو اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیت‌های صنفی و مدنی اعلام کردند. فرش غازی همکارم با اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ایران ساکن آلمان صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
جمهوری اسلامی در دو بخش با معلمان داره برخورد میکنه، یکی در هیئت‌های تخلفات اداری، دیگری در دادگاه‌های انقلاب. در هیئت تخلفات اداری احکامی مثل اخراج یا انفصال یا بازنشستگی پیش از موعد در خود ادارات آموزش و پرورش و در نهایت در وزارتخانه آموزش و پرورش به ثبت میرسه و به عنوان بازوی سرکوب امنیتی به حساب میاد. 14 معلم شریف رو در استان کردستان به شکل فله‌ای و همزمان یا از آموزش و پرورش اخراج کردن یا اونها رو بازنشسته پیش از موعد کردن یا انفصال کردن و احکامی از این دست. بیشتر ما در استانهای دیگه مثل خوزستان، بوشهر، تهران، استان گیلان و جاهای دیگه کشور هم در واقع احکامی از این دست داشتیم و هیئت‌های تخلفات اداری در حقیقت با اخراج کردن شریفترین معلمان به دنبال این هستن که ایدئولوژی خودشون رو در مدارس بتونن پیاده بکنن. دادگاه‌های انقلاب هم که به شکل موازی معلمان رو یا زندانی می‌کنن و یا برای اونها احکام امنیتی در نظر میگیرن، پرونده سازی میکنن و خانواده هاشون رو انقدر میبرن میارن تا خسته کنن افراد رو.
روز سه شنبه 25 شهریور هم خبر اومد از هجوم نیروهای امنیتی به مجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. در امور چه جزئیات بیشتری داریم؟
قرار بود مجمع عمومی فوق‌العاده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرزای اصفهان برگزار بشه که متاسفانه از همون ابتدا نیروهای امنیتی یورش آوردن به سمت مجمع و 18 تن از معلمان شریفی که از استانهای مختلف در این مجمع حضور پیدا کرده بودند به عنوان نمایندگان تشکل رسمی خودشون رو بازداشت کردند، وسایل الکترونیکی رو ضبط کردند و متاسفانه بعد از چند ساعت آقای مسعود فرهیخته رو که از شریفترین معلمان ایران هست و جزو اعضای برجسته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی هستش در بازداشت همچنان نگه داشتن و بعداً از طریق خانواده‌اش ما مطلع شدیم که ایشون رو برای تحمل حبس چون پرونده داشتن و در استان البرز به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده بودن. ایشون رو انتقال میدن به استان البرز برای تحمل کیفر. مجمع عمومی فوق‌العاده شورای صنفی فرهنگیان برای اصلاح اساسنامه و احتمالاً چرخش دموکراتیکی که در واقع بنا بود در شورای هماهنگی ایجاد بشه، در نظر گرفته شده بود که با دخالت نهادهای امنیتی در واقع ناتمام موندش.
دلیلش چیه؟ الان در آستانه سال تحصیلی جدید این برخوردها شدت گرفته، در آستانه بازگشایی مدارس چرا الان به یک بار شدت گرفته؟
خب جمهوری اسلامی با تشکلیابی مستقل اقشار به عنوان کسایی که میتونن ساختار خودشون رو حفظ بکنن مخالف هست و اینو در مقاطع مختلف نه تنها با معلمان بلکه با کارگران و سایر اقشار رو هم در واقع ما دیدیم که برخورد میکنن. اونها به دنبال محدود کردن آزادی‌های بنیادین افراد هستند و دوست دارن ذهن‌ها رو کنترل کنن و هویت نسل‌های آینده رو به شکل ایدئولوژیک و سیستماتیک با یک نگاه پدرسالارانه باز تولید کنن، یعنی کنترل فکری و اجتماعی خودشون رو تثبیت بکنن روی جامعه. ولی معلمان این معادله رو به هم زدن، یعنی نشون دادن که سرکوب و آموزش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داده و خیلی شجاعانه مقاومت کردن، نافرمانی مدنی کردن، شبکه سازی وسیعی داشتن و ایستادگی کردن و امید عدالت اجتماعی رو در دلها زنده نگه داشتن. به نظر من آگاهی سیاسی دانش آموزان و جمع‌گرایی اونها در جنبش به ویژه زن زندگی آزادی که به عنوان یک نقطه عطف تاریخی به حساب می اومد که دیگه دانش آموزان برای کرامت انسانی و رهایی جنسیتی تلاش می کردن و اعتراض می کردن به نبود عدالت و آزادی، و ما برای نخستین بار متوجه شدیم که معلمان و دانش آموزان در یک پیوند بسیار عالی عدالت و سیاست رو به شکل عینی با خانواده ها پیوند زدن و موتور اصلی این خیزش نوجوانانی بودند که تونستن مدارس و دانشگاه ها رو به عنوان پایگاه های مبارزه علیه استبداد جمهوری اسلامی تقویت بکنن و معلمان در این فرایند به نظر من نقش اصلی رو داشتن، به دلیل اینکه دانش آموز الگو میگیره، میبینه که معلمانش تشکل مستقل خودشون رو میسازن، حتی از آموزش و پرورش اخراج میشن، تبعید میشن، زندانی میشن، اما از آرمان خودشون دست بر نمیدارن.
این برخوردها و این نوع احکام سنگین و این نوع برخوردها با معلمان چه تأثیری تو همین روندی که توضیح دادید داره؟ پیامی داره برای معلمان یا باعث میشه که معلمهای دیگه به خاطر نگرانی از این اتفاقات اون روند رو متوقف بکنن؟
خب سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی کلن بعد از هر اتفاقی که برای اونها ناخوشایند هست اول سرکوب و سختگیری هست و شدیداً سانسور میکنن. دنبال این هستن که در واقع از تشکل یابی مستقل جلوگیری بکنن، اما همواره معلمان نشون دادن که زندان و سرکوب و کنترل کردن جامعه با تهدید جواب نمیده و به هر حال اونها تونستن هویت خودشون رو حفظ کنن. معلمان نشون دادن که علاوه بر مسائل صنفی که براشون اهمیت داره، مثلا حقوق و بیمه خودشون و کیفیت آموزش به عنوان آموزش رایگان و برابر، از عدالت و آزادی و برابری هم دفاع میکنن و این یک الگویی شده برای معلمان دیگر و همچنین در حقیقت برای دانش آموزان. و الان با توجه به این که سال تحصیلی نزدیک هست، ما میبینیم که در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی معلمان رو شدیداً دارن سرکوب میکنن. اونها از اینکه مقاومت اجتماعی زیاد بشه نگران هستن و از اینکه معلم‌ها خود سازمانده هستن و مبارزه میکنن علیه اقتدارگرایی حاکمیت به هر حال نگرانی هایی دارن. ما نمونه های تاریخی هم زیاد داریم و بین المللی زیاد داریم. من در شیلی در ترکیه مطالعه کردم، متوجه شدم که سرکوب معلمان نتیجه معکوس داشته و جامعه واکنش های منفی شدید به حاکمیت هایی که مقابله میکنن نشون میده و اطمینان دارم که به هر حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در دل مبارزات 20 ساله خودش که انواع سرکوب رو تحمل کرده و تونسته مقاومت بکنه، باز هم میتونه خودش رو بازسازی بکنه و برای جامعه حامل در واقع نتایج بسیار خوبی باشه.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران ساکن آلمان، از فشار بر فعالان صنفی معلمان گفت. اما سمینه باغچه‌بان، نویسنده کودکان و از چهره‌های تأثیرگذار در آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران، روز چهارشنبه در 97 سالگی چشم جهان فرو بست. شهلا شفیق، نویسنده جامعه شناس و از دوستان و دوستداران سمینه باغچه‌بان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از زندگی پربار او میگوید.
خیلی خیلی از شنیدن خبر درگذشت سمینه باغچه‌بان که زنی فرهیخته، شجاع، زیبا و خردورز و مهربان بود متاسف شدم. ایشون نزدیک به 60 سالگی هستن، یعنی دو سال دیگه فکر میکنم، و خب عمر طولانی داشتن و شخص خود سمینه هیچ وقت لب به شکایت نمیگوشون و همیشه میگفت من سعادتمند بودم و همیشه بهترین خاطراتش رو به یاد میآورد. ولی رفتنش به نظر من رفتن آدمهایی که این چنین انسانهایی که این چنین از خرد و مهر و زیبایی سرشارن همیشه چیزی از جهان کم میکنه و سمینه باغچه‌بان یکی از اونها بود. اون زنی بود که به آموزش اعتقاد جدی داشت. خودش زندگیش با مدرسه اصلا پیوند خورده. تو خاطراتش هم میگه خودش که اول مثلا در تبریز هست که پدرش کودک یک مدرسه بوده، اونجا هستش که دنیا آمده، بعد میره کودکستان شیراز، بعدن تهران، بعدن تمام مسائلی که مربوط به آموزش ناشنوایان هستش و بعد از فوت پدرش اونو به عهده میگیره، قبل از اون یا حتی بعد از اون در مورد مسائل آموزش کلاس اول یه نقش خیلی مهم رو همراه با خانم لیلی آهی بازی میکنه و حتی روشی که سمینه به همراه با الهام از پدرش برای آموزش و پرورش و برای یادگیری کودکان دبستانی گذاشته بوده خب خیلی مهمه. بس خود سمینه علاقه عجیبی به زیبایی داشت. هر چیزی که با شعر و زیبایی و خرد و تفکر میانه داشت سمینه رو واقعا خوشحال میکرد. تا آخرین سالهای عمرش تجربه کردم هیچ وقت، یعنی در واقع شعرهایی رو از حفظ میخوند، یه گلدوزی قشنگی با ابریشم میکرد و این بعض دفتر کارپوستال که هم میفرستاد. الان من روی همین دفتر کارم یکی از دو تا از کارپوستال ها این هست که تمش یکی همیشه آهو هست، یکی سرد هست، تمام تمایی که فرهنگ ایرانی هست اونا رو، و بسیار بسیار آگاه بود به این فرهنگ و به این میراث فرهنگی و اینا رو ارج می نهاد. ما یه همچین چهره درخشانی رو باید پاس بداریم و زندگیش رو پاس بداریم. خب مسلماً در گذشتش تأسف‌آوره، ولی زندگی سمینه جای سخن بسیار داره و جای آموختن بسیار داره به عنوان یکی از زنان بسیار برجسته تاریخ معاصر ایران.
خانم شفیق، فعالیت ادبی سمینه باغچه‌بان نزدیک به 63 سال پیش در سال 1341 همزمان با تأسیس شورای کتاب کودکان شروع شد و کتاب‌های پل چوبی و نوروزها و بادبادک‌ها از جمله آثارش هستند. شما در مورد آثار ادبی خانم باغچه‌بان تا چه حد اطلاعات دارید؟
بله، این پرسش بسیار خوبیه خانم روان شد. بلکه سمینه باغچه‌بان یک نویسنده بود و یک نویسنده بود که به داستان‌های کودکان علاقه بسیار داشت. کاری رو که تو شورای کتاب کودک با خانم تورانی میرهادی که یکی باز هم ایشون هم از چهره‌های درخشان زنان ایرانی هستن شروع کرد و کتاب‌ها، این کتاب‌ها هم شعرن، هم نقاشی‌ان و هم و بسیار بسیار زیبان، یعنی کتابایی هستن که در واقع از همون عشقی که سمینه توی زندگیش داشته، عشق به تربیت و آموزش کودکان و انتقال مفاهیم به شکل ساده و زیبا از طریق قصه، برای قصه های مدرن. در واقع سمینه یکی از نویسندگان پیشگام ادبیات کودکان در ایرانه.
و در مورد کارهای او با کودکان کم شنوا و ناشنوا چه میتونید برامون بگید؟
ببینید، سمینه در امریکا بود که تحصیلات در مورد مسئله به اصطلاح دیپلمی در گرفت در آموزش ناشنوایان در سطح کارشناسی ارشد اونا کار کرده بود و به شدت به این قسمت از بخش کاریش تعلق داشت، یعنی در واقع زبان اشاره. و میدونین این خود این زبان بیکلام، زبان اشاره، خودش یک زبان خیلی فکر می‌کنم شاعرانه است و یک زبان ناشناخته است و سمینه در درون اون باز هم همون زبان رو می‌جست، باز هم همون فرهنگ رو می‌جست. و تو این زمینه هم تمام تلاش رو که البته آقای جبار باختبان که پدر سمینه بشن در این زمینه پیشکسوت بودن در ایران و خود سمینه هم بعد از اون تا موقعی که برخلاف ناگزیر شد که یعنی در واقع به علت انقلاب بر فعالیتاش پایان نهاده شد، البته بعد از اون همچنان به یه سری فعالیت ادامه میداد، ولی تا قبل از اینکه به امریکا بیاد این مدرسه ناشنوایان رو مدیریت میکرد و در این زمینه تجربه های خیلی زیاد داشت. خانم رمزاد، زمینه گوهر یگانه است، یعنی هر گوشه ای از زندگیشو شما نگاه کنین هم میتونین باش در واقع برین، باش میتونین برین فکر کنین، بیاموزین و لذت ببرین. و یک جور شادی در وجود سمینه بود که نمیدونم چجوری بگم، از یک خرد ناب میاد، یعنی این جور قدرت زندگی واقف بود و علارغم همه مشکلات و اینکه کاری رو که اونقدر دوست داشت خب نتونسته بود، یعنی در واقع به دلایل شرایط تاریخی اجتماعی نتونسته بود به نقطه پایان گذاشته شده بود. بعد موقعی که من در آمریکا باش ملاقات کردم چند بار، همواره باور کنید من از خونه سمینه با یک چمدانی از تخیل و خرد و مهر می آمدم بیرون و تا یک مدتی وجودم روشن بود.
صدای شهلا شفیق رو شنیدید، نویسنده جامعه شناس و از دوستان سمینه باغچه‌بان که در 97 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما تیم فوتبال استقلال در دیداری حساس لیگ برتر با نتیجه غیر منتظره شکست خورد، شکستی که نه تنها موقعیت این تیم رو در جدول رده‌بندی متزلزل کرد، بلکه باز هم این سوال رو مطرح کرد که این تیم با این هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری هنگفت و حضور بازیکنان خارجی چطور به اینجا رسید؟ سوالی که از محمد حیرانی مدیر پیشین روابط بین الملل باشگاه استقلال ساکن آلمان پرسیدم.
خب ببینید، این سنگین ترین شکست تاریخ باشگاه استقلال بود تا اینجا، ولی نکته اینه که یه سری حقایق فوتبال ما به زودی و به این شکل به صورت هواداران فوتبال ایران خواهد خورد. ما فوتبالمون فاقد زیرساخته، به شدت فاسده، مدیرانی که داخلش هستن خب از نهادهای حکومتی میان، اینا فاقد تخصصهای لازم برای هدایت باشگاه ورزشی هستن مثل استقلال و خب طبیعتا این مشکلات پیش میاد. اما اگه بخوام مستقیما در مورد استقلال صحبت کنیم، خب دیر بسته شدن یکی از مهمترین دلایلش میتونه باشه و اینکه به نظر من حالا بازیکنایی که خارجی هستن و اومدن به این تیم کمک کنن اون کیفیتی که ازشون انتظار میرفت و به هیچ وجه ندارن. طبیعتا یه موضوع دیگری که وجود داره اردوی نامناسب کیش هست که هنوز من نمیدونم اردویی که در سطح دریا باشه اون منطقه چرا باید استقلال بره و توانش اینطور تحلیل بشه رو هنوز نمیتونم هضم بکنم.
ابتدای صحبتتون اشاره کردید به فساد، به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که وضعیت اقتصادی کشور اصلا نیاز به بازگویی نداره و پر واضحه. در همین شرایط تیم‌های فوتبال بازیکن و مربی می‌خرن، سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کنن، هزینه‌های دلاری انجام میدن. کجای این سازکار ایراد داره که باز هم نتایج این گونه خواهد بود؟ نه تنها حالا در وضعیت تیم استقلال که حتی در وضعیت کلان‌تر بخوایم نگاه کنیم در بازی‌های بین‌المللی.
ببینید، بخشی از موضوع هزینه هایی که توی این دوتا باشگاه و یا حالا در فوتبال ما داره انجام میشه پولشوییه، چون واقعا نه فوتبالیست ها اینقدر ارزش کیفی رو دارن که اینقدر پول دریافت بکنن و نه باشگاه ما اساسا این پتانسیل زیرساخت رو دارن که اینقدر پول واردش بشه. رفتاری که ما در مجموعه باشگاه استقلال و مدیریتش هم میبینیم که از یک اردوگاه سیاسی خاصی اومدن و هدف گذاریشون اونطور که خودشون هم گفتن حالا حداقل شورای شهره، این پولایی که داره میاد تو استقلال بخشش واقعا وارد نمیشه. الان نگرانی که وجود داره اینه که خب این آقایون مثلا بعد از انتخابات شورای شهر استقلال رها کنن با یه تعهدات مالی میلیون دلاری که خب طبیعتا پرداخت هم نشده، فقط تعهد داده شده و استقلال اوضاعش بدتر از این که هست بشه. پول در کشور طبیعتا هست، ولی فقط برای یک قشر خاص، فقط در دست یک بخش محدود، نه در دست عموم مردم. لذا اونا هم سعی میکنن در مقاصد مختلف با تزریق این پولا به جاهایی که حالا به هر حال برای خودشون منافعی در ادامه خواهد داشت کار رو پیش ببرن. من فکر میکنم فوتبال هم یکی از قربانیان همین اهداف سیاسی و پولشویی ها هستش. بیش از این من فکر نمیکنم هدف دیگه از ورود پول به فوتبال بشه تصور کرد.
به نظر شما چه عواملی باعث میشه که تیم‌های ایران اختلاف بزرگی داشته باشن حتی با تیم‌هایی که در منطقه وجود داره؟
خب ببینید، یه زمانی فوتبال ما در سطح اول آسیا 4 تا نماینده داشت، یعنی 4 تا باشگاه ما سهمیه داشتن که در لیگ الیت آسیا حضور پیدا کنن. الان این سهمیه خیلی تغییر پیدا کرده، فکر کنم فقط یک تیم در سطح 1 داریم و بقیه در نهایت میتونن تو سطح 2 آسیا شرکت کنن، به خاطر اینکه کشورهایی مثل عربستان، قطر یا همین امارات روی زیر ساختا سرمایه گذاری کردن، یک پروژه 20 ساله رو اجرا کردن. هدفشون سرمایه گذاری کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سیاسی نبوده. لذا من فکر می‌کنم باشگاه‌های اماراتی، قطری یا سعودی که الان می‌بینید ستاره‌های خیلی بزرگی مثلا مثل رونالدو داره توی باشگاه عربستانی بازی می‌کنه، نتیجه برنامه‌ریزی بلند مدته، به دور از این هیاهو و جنجال‌های سیاسی یا به دور از نگاه پوپولیستی سیاسی به ورزش. ولی خب وقتی در ورزش ما متأسفانه این نگاه وجود نداره، همه چیز مقطعی، نگاه مقطعی، هدف فقط بردن سود در یک قمار سیاسی یا یک بازی سیاسی مقطعی کوتاه مدته، طبیعتا فوتبال ما در دراز مدت متضرر میشه. الان نتیجهش رو داریم میبینیم. من فکر میکنم حتی فوتبال ملی ما هم به زودی، حالا شاید نه با این نتایج به این شدت سهمگین و اسفناک، ولی طبیعتا فوتبال ملی ما هم به زودی دچار یک بحران خواهد شد.
محمد حیرانی، مدیر پیشین روابط بین‌الملل باشگاه استقلال ساکن آلمان، از شکست تیم فوتبال استقلال صحبت کرد. اما تعداد طرفداران سیگارهای الکترونیک که یک بار مصرف رو به افزایشه. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده به دلیل تبلیغات پرزرق و برق کودکان از سن پایین در دام سیگارهای الکترونیک میفتن و ممکنه به نیکوتین معتاد بشن. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنوید.
در ابتدا دیدگاه ها نسبت به سیگار الکترونیکی مثبت بود. این محصول اغلب به عنوان ابزاری برای ترک سیگار در نظر گرفته می شد، چرا که مطالعات نشان دادن سیگار الکترونیکی بسیار کمتر از سیگار که حاوی تنباکو است دارای مواد سمی و مواد سرطانزا است. به عبارت دیگر، انتخاب بد بهتر از بدتر است. هر دو مضر هستند ولی یکی کمتر زیان می‌رساند. در بریتانیا خدمات سرویس سلامت ملی یا NHS هنوز به بزرگسالان سیگاری برای ترک سیگار و دور ماندن از دود توصیه می‌کند از سیگار الکترونیکی استفاده کنند. با این حال وزارت بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی بریتانیا هشدار داده که کودکان و بزرگسالان غیر سیگاری نباید از سیگار الکترونیکی استفاده کنند. سیگار الکترونیکی هم‌اکنون به یک تجارت چند میلیارد دلاری تبدیل شده. بسته‌بندی‌های رنگارنگ و هزاران طعم گوناگون که غیر سیگاری‌ها را نیز جذب می‌کند. شماری از این افراد به گفته سازمان جهانی بهداشت کودک هستند. میزان مصرف سیگار الکترونیکی در میان کودکان و نوجوانان در بسیاری از کشورها از تعداد مصرف کنندگان بزرگسال آنها بیشتر شده. به خصوص ویپ ها یا سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف که نیازی به شارژ باتری ندارند و بعد از اتمام مایع داخل سیگار می توانید آنها را دور بیندازید، موضوعی که به جذابیت آنها افزوده. بریتانیا امسال مقرراتی در این مورد وضع کرد. در این کشور از اول ماه ژوئن فروش ویپ های یک بار مصرف در سراسر کشور ممنوع شد و فروشگاه هایی که این قانون را رعایت نکنند جریمه نامحدود خواهند داشت و در صورت تکرار جرم حکم زندان نیز دریافت خواهند کرد. سازمان بهداشت جهانی در سال 2024 هشدار داد کودکان از سنین پایین در دام سیگارهای الکترونیکی میافتند و ممکن است به نیکوتین معتاد شوند. سازمان بهداشت جهانی میگوید که سیگارهای الکترونیکی عمدن از طریق رسانه‌های اجتماعی و اینفلوئنسرها تبلیغ میشوند. این سازمان معتقد است بازاریابی بعضی از این محصولات سیگار الکترونیکی شامل شخصیت‌های کارتونی و طراحی‌هایی است که جوانان را جذب می‌کند. سازمان بهداشت جهانی همچنین می‌گوید حتی مواجهه کوتاه مدت با تبلیغات این سیگارها در شبکه‌های
مجازی میتواند احتمال مصرف آنها و در ادامه کشیدن خود سیگار را هم بالا ببرد. طبق یک مطالعه جدید در آمریکا که در مجله ساینس دایرکت منتشر شده، استفاده کنندگان سیگار الکترونیکی 7% بیشتر از غیر سیگاری ها در معرض ابتلا به پیش دیابت قرار دارند. این تحقیق همچنین نشان داده ترکیب مصرف ویپ با سیگارهای سنتی میتواند خطر ابتلا به دیابت را نیز بیشتر کند. مطالعه دیگری هم در سال 2020 توسط دانشگاه متروپولیتن منچستر در بریتانیا انجام شد. این مطالعه نشان داد که مصرف سیگارهای الکترونیکی میتواند اثراتی مشابه مانند سیگار کشیدن بر عملکرد ریه و قلب داشته باشد. مشکل دیگر ویپ های یک بار مصرف تأثیر مخرب آنها بر محیط زیست است. این محصولات حجم عظیمی از زباله ایجاد می کنند. به دلیل شیوه ساختشان بازیافتشان هم تقریبا غیر ممکن است.
با گزارش مهران کریمی از پرطرفدار شدن سیگارهای الکترونیکی در جهان به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.